قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. در ادامه تفسیر آیه 21 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت سوم، بیان نکات تفسیری. خدمت عزیزان عرض کردم که در این آیه مبارکه 6 نکته تفسیری وجود دارد که ما 1 نکته را بیان کردیم و نکات دیگر باقی مونده. اما با اجازه دوستان یه مقداری به عقب برگردیم و در جهت اول که جهت اعراب بود و جهت دوم که جهت بلاغی بود، 2-3 نکته به نظر حقیر آمده که فکر میکنم اونها رو اضافه کنیم به اون موارد گذشته شایسته تر باشد. 1 نکته در جهت اول که بحث اعرابی ما بود، ما 2 نکته گفتیم. 1 نکته دیگر رو میخوایم اضافه کنیم و اون نکته مربوط به یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این کلمه من الناس رو جایگاهش رو میخواستیم عرض کنیم. این من الناس در اینجا چه جایگاهی دارد؟ در اینجا 2 نظریه وجود دارد. 1 نظریه که نظریه مشهور و معروف مفسرین هست، گفتن این من الناس من بیانیه است، بیان الذین یأمرون بالقسط. یعنی اینطور میشه، آن کسانی که امر به معروف میکنند کیا هستند؟ من الناس، یعنی از مردم. خب چرا اینجا بیان میکنه؟ این کلمه من الناس رو برای چی بیان میکنه؟ برای اینکه این جمله از جمله قبلی جدا بشه. در جمله قبلی فرمود یقتلون النبیین، پیامبران را میکشند. در جمله دوم میگه الذین یأمرون بالقسط، منظور انسانها هستند. چون عنوان الذین یأمرون بالقسط شامل پیامبران هم میشود، برای اینکه پیامبران رو خارج کنه، چون در جمله قبلی فرموده بود، در اینجا من الناس رو میگه که میخواد بفرماید منظور ما از این کسانی که امر به معروف میکنند امتها هستن، نه پیامبران. پس این من بیانیه میشه، وجه بیانش هم برای خارج کردن پیغمبرانه، چون پیغمبران در جمله قبلی بودن. این نظر مشهوره. 1 نظر دیگر در اینجا گفتن که این من الناس، این جار و مجرور، محلا منصوب مفعول یأمرونه هست. یعنی اینطور میشه الذین یأمرون الناس بالقسط، کسانی که مردم را امر به معروف میکنن. این من الناس در واقع مفعول یأمرونه بشه، نه بیان الذین یأمرونه، نه من بیانیه نباشد، بلکه اینجا جار و مجرور کلن محلا منصوب باشه، مفعول یأمرونه بشه. یعنی الذین یأمرون الناس بالقسط. اینم نظریه دوم. اما به نظر ما همون نظر اول صحیحه و نظر دوم نادرسته. چرا؟ به خاطر اینکه هیچگاه بر سر مفعول من در نمیارد که بخواهن مفعول را بیان کنن با من بیان کنن، مگر اینکه مراد من تبعیضیه مثلا باشه، که در اینجا من تبعیضیه معنا نداره. یعنی بعضی از مردم را امر به معروف میکنن، نه، امر به معروف مال همه است. پس این که اینجا من الناس رو مفعول یأمرون بگیریم خلاف قواعد و ضوابط ادبیات عرب است، زیرا در ادبیات عرب کلمه من بر سر مفعول داخل نمی شود مگر آنکه مراد من تبعیضیه باشد، که در آیه محل بحث من تبعیضیه جا نداره، چون امر به معروف مال بعضی که نیست، مال همه است، نسبت به بعض معنا نداره. پس این کلمه من الناس، من منش میشه من بیانیه، بیان الذین یأمرون هست با همون توضیحی که عرض کردیم. این رو انشالله به همون نکته اعرابی برادران عزیزم اضافه بفرمایید. و اما در جهت دوم در این آیه بحث بلاغی داشتیم، دو تا ما یه نکته بلاغی گفتیم، دو تا نکته دیگر را هم ما بهش رسیدیم که حیفم آمد به دوستان نگم و این دو تا نکته در آیه کریمه مطرح نشه. پس ما یه نکته بلاغی گفتیم، دو تا هم الان اضافه میکنیم که مجموعه میشه سه تا. خب نکته بلاغی دوم در این آیه کریمه افعال یکفرونه، یقتلونه اول و یقتلونه دوم، این سه تا فعل به صورت فعل مضارع ذکر شده. این یه نکته ای داره. نمی فرماید کسانی که کشتن، کسانی که می کشن، کسانی که کافر می شوند. فعل مضارع دلالت بر استمرار می کند. خداوند متعال با آوردن فعل مضارع در صدد بیان این نکته است که این انسان‌ها این کارشون دائمی و پیوسته است، نه اینکه یک بار این گناه کرده باشن، نه، این گناه در وجود اونها استمراری شده. کفر به آیات الله استمراری، کشتن پیامبران استمراری، کشتن آمران به معروف به صورت استمراری. پس بنابراین اون چیزی که در این آیه میخواد بیان بشه این که اینها اهل گناه مستمرن. آخه گناه دو جوره، یک وقت مقطعیه، از دست انسان در میره، غفلتی شامل حالش میشه، یک گناهی رو انجام میده، این قابل اغمازه، قابل عفوه، قابل توبه است. اما بعضی ها گناهانشون استمراری و پیوسته است، پیوسته این کار رو میکنن، لذا اون تهدید خداوند شامل حال اینها میشه. تهدیدهای شدیدی داریم در همین آیه 21 و بعد در آیه 22. اینها مال این افراده. این تهدیدهای غلاظ و شداد مربوط به کسانی است که افعال قبائح اونها استمرار پیدا کرده. به تعبیر دیگه بگیم چیه؟ ملکه شده برای اینها. خدای نکرده بعضی از گناهان گاهی برای انسان ملکه میشه، یعنی دیگه دائم این گناه انجام میده. اینجا هست که مشکل به وجود میاد و اون تهدیدات شدید و غلیظ شامل حال چنین افرادی میشه. خب این نکته دوم. و اما نکته سوم، این که اینجا نکته بلاغی میخوام خدمتون عرض بکنم، تکرار فعل یقتلونه هست. در آیه مبارکه می‌فرماید و یقتلون النبیین و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. دو تا یقتلون آورد، در حالی که میشد بفرماید یقتلون النبیین و الذین یأمرون بالقسط من الناس، یعنی افراد عادی رو با پیغمبران در قتل مشترک قرار بده، ولی دوتا کرده. چرا؟ این به این جهت است که قتل پیامبران از نظر قبح و از نظر شناعت و زشتی قابل مقایسه با قتل دیگران نیست، اگرچه هر دو قتل است، اما قتل اون کسی که به جایگاه نبوت رسیده، بنده منتخب حضرت حق تبارک و تعالی هست، با قتل انسانهای دیگر ولو افراد شایسته‌ای هم باشند اما فرق میکنه. حضرت علامه طباطبایی، البته اینجا نفرمودن ها، در جای دیگری فرمودن، فرمودن ادب قرآن کریم این چنین است که وقتی پیامبر را با امت در یک آیه مطرح میکنه، همیشه پیامبر را از امت خود جدا میکنه. یعنی اون مسئله ای که مال پیامبره از اون مسئله ای که مال امت جدا میکنه، برای اینکه جایگاه پیغمبر از جایگاه مردم عادی جدا بشه، اینها از یکدیگر تفکیک بشه. این ادب دیگه، ادب همین اقتضا میکنه که اگر انسان اولیاء خدا، ائمه اطهار، پیامبران رو مثلا بیان میکنه، دیگران را هم ردیف نکنه با اینها. اونها یه مقامی دارن، دیگران یه مقام دیگری دارن. ولذا در قرآن کریم یک بار یقتلونه را برای پیغمبر میگه، یه بار یقتلونه را برای آمران به معروف میگه. دو بار واژه یقتلونه تکرار شده برای این که تفاوت بین این دوتا قتل به اندازه تفاوت بین دوتا مقتوله. اون مقتولی که پیغمبره با اون مقتولی که غیر پیغمبره خیلی با هم فرق میکنه، در یه رتبه نیستن که ما با هم. اینها نکات ادبی هست. ادب قرآن کریم آموزش ادب به ماست که ما در صحبت هامون دقت داشته باشیم، هیچ شخصی را هم ردیف امام زمان نکنیم، هم ردیف رسول خدا نکنیم. اگر میخواهیم یه مطلبی بگیم که مشترک است بین پیامبر و اهل بیت و مثلا عالمان دینی، اینا را از همدیگه چکار کنیم؟ ولی تفکیک کنیم، به خاطر اینکه مراتب افراد مختلفه و ادب صحیح اقتضا میکنه که ما اینها را از همدیگه تفکیک کنیم، یک کاسه نکنیم با همدیگر. این هم خب این نکته بلاغی بود که به نظر حقیر رسید، ندیدم در تفسیری به این نکته تعرض شده باشه. حالا شاید باشه بعضی از تفاسیر، بنده ندیدم، تتبعی که کردم ندیدم این نکته در جایی مطرح شده باشه، ولی این به نظر میرسه که وجهش این باشه. خب اینجا خب این نکاتی که میخواستیم تدارک کنیم انجام شد. حالا بیایم سراغ همون جهت سوم. نکات تفسیری گفتیم 6 تا نکته هست که ما یه نکته را بیان کردیم، الان وارد میشیم در نکته اول. خلاصه و چکیده ی آیه بود که روز گذشته برای برادران عزیزم عرض کردم. الان وارد میشیم در نکته دوم تحت عنوان وجه ارتباط آیه 21 به آیه 20. آیه 20 خداوند تهدید کرد. جمله آخر در آیه 20 این بود والله بصیر بالعباد. گفتیم در جلسه گذشته عرض کردیم که از این جمله تهدید استفاده میشه، خداوند داره تهدید میکنه. حالا در آیه 21 که آمدیم و بعدش آیه 22، خداوند اون تهدید کلی را مشخص میکنه که چیه. والله بصیر بالعباد، یعنی خدا بینا هست به بندگان خود، کارهای اونها را میداند و در برابر اونها عکس العمل نشان میدهد. بینا بودن خدا به این معناست که خداوند ساکت نمیشینه، عکس العمل نشون میده. خب چیه این عکس العمل؟ آیه 21 میفرماند فبشرهم بعذاب الیم، در آخرت عذابی دردناک شامل حال اینها خواهد شد. در آیه 22 بعد میفرماید اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. مسئله حبط را مطرح میفرماید که این هم دومین مورد. پس بنابراین آیه 21 و بعدش آیه 22 چگونه مرتبط میشن با آیه 20؟ از این جهت آیه 20 یک تهدید کلیه، 21 و 22 تهدید مشخص جزئی است که در آخرت خدا با اینها چه خواهد کرد؟ عذاب علیم. در دنیا چه خواهد کرد؟ هبتت اعمالهم به دنیا والآخره و ما لهم من ناصری. پس بنابراین ارتباط آیه 21 با آیه 20 هم انشاءالله روشن شد. اینم نکته دوم. خب 6 تا نکته داشتیم و حالا 2 تا نکتهشو گفتیم، بریم سراغ نکته سوم. سومین نکته در آیه 21 تفسیر جمله ان الذين یکفرون بآیات الله. خب در این جمله ای که الان میخوایم براتون تفسیر کنیم، دو نکته در همین جمله وجود دارد. یک، اولین نکته این است که مراد از الذین یکفرون بآیات الله کیه؟ در اینجا سه نظریه است. یک نظریه که بیشتر مفسرین رو گفتن مراد از این الذین یکفرون یهودند. یهود هم کافر به آیات الله بودن، هم پیامبرانشون رو میکشتن، هم آمران به معروف را میکشتن. نظریه دوم این است که الذین یکفرون اعمه، هم یهود را میگیرد هم نصارا، چون نصارا هم پیغمبر کشی داشتن و نصارا هم آمران به معروف را میکشتن. سه، احتمال سوم گفتن الذین یکفرون اعمه است، هم یهود هم نصارا و هم امیین، یعنی مشرکین که در آیه قبلی بود. در آیه قبلی خداوند فرمود و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، گفتن این الذین یکفرون شامل امیین و مشرکین هم میشه، یعنی هم یهود هم نصارا و هم مشرکین. این سه تا احتمال است که در اینجا داده شده. خب به نظر ما همون نظریه مشهور که الذین یکفرون را به معنای یهود میگیرن اقوا هست. به چه دلیل؟ به دو دلیل. اولین دلیل است که در تاریخ یهود کشتن پیامبران و کشتن کسانی که مدافع پیامبران بودن زیاد بوده، که تو قرآن کریم هم به مواردی اشاره شده. در تاریخ خود یهودیان هم به اقرار خودشون این مسئله بوده، حضرت یحیی رو کشتن، حضرت زکریا رو کشتن، پیامبران دیگر هم کشتن. بنابراین پیامبر کشی و انسانهای آمر معروف را کشتن در تاریخ یهود مسلم و مسجل. اما درباره نصارا ما چیزی نداریم. چون بعد از حضرت عیسی هم که پیغمبری نبوده جز رسول الله، بس بگیم اینا کیا رو کشتن؟ حالا ممکنه بگیم یأمرون بالقسط یعنی آمران معروف رو کشته باشن، ولی پیامبری نکشتن اینها که بخواهیم بگیم اینا پیامبری کشتن. یکفرون به آیات الله بودن نصارا، بله. یقتلون الذین یأمرون بالقسط بودن، بله. اما یقتلون النبی نبودن. در آیه سه تا شاخصه را میگه، این سه تا شاخصه رو یهود اجرا میشه، ولی شاخصه دوم روی نصارا نیست. سوم، قول سوم هم که بگیم شامل یهود و نصارا و مشرکین میشه، اینم دیگه همینطور. مشرکین هم یکفرون به آیات الله بودن، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس بودن. مشرکین بعضی از اصحاب پیغمبر رو که از پیغمبر دفاع میکردن، امر به معروف میکردن، زیر شکنجه از بین بردن. یاسر پدر جناب عمار یاسر، سمیه مادر جناب عمار یاسر، اینا زیر شکنجه به شهادت رسیدن. اولین شهید در اسلام هم اینها بودن دیگه. اینم بود. اما این عرضم به حضور شما، امیین یقتلون النبیین نشد دیگه، چون پیغمبر اکرم را که نکشتن، البته اراده قتل رو داشتن اما پیغمبر رو نکشتن. تا چه برسه بگیم نبیین، تازه به صیغه جمع هم بخوام بگیم، اونا لم یقتلوا نبیا واحدا فکیف به نبیین به صیغه جمع. بنابراین این طبق این تحلیلی که عرض کردیم، قول اول به نظر قوی تر. یه دلیل. دلیل دوم هم روایتی است که در ذیل آیه انشاءالله در بحث روایی میخونیم که از رسول خدا نقل شده که این مربوط به یهود بوده که در یک روز، اول روز، 130 نفر از پیامبران الهی رو کشتن از انبیاء بنی اسرائیل. انشاءالله تو بحث روایی هم میرسیم، اونم بحث خواهیم کرد. پس صحیح این است که بگیم مراد از الذین یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین و یأمرون و الذین یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، مراد همون یهوده. خب این یه نکته. پس مراد از الذین یکفرون مشخص شد. دو، نکته دوم، مراد از این آیات الله چیه؟ ان الذين يكفرون بآيات الله. باز در اینجا دو نظره. یک نظر گفتن مراد از آیات الله مطلق آیات الهی است، اعم از آیات تکوینی و آیات تشریعی. توضیح ذالک، آیات خدای متعال دو دست است دیگه. یه دست آیات خدا آیات تکوینی، منظور از آیات تکوینی یعنی جهان خلقت، آسمان و زمین و دریاها و صحراها همه آیات خدا هستن و ما را دلالت میکنن بر توحید حضرت حق تبارک و تعالی. مراد از آیات تشریعی هم دو چیزه. یک، آیات تشریعی مراد دو چیزه. یک، کتب آسمانی، اینها آیات تشریعی هستند که در مقام تشریع خدای متعال برای انسانها نازل فرموده. دوم، معجزات انبیا. معجزات انبیا هم جز آیات تشریعیه که میخواد نبوت اونا رو اثبات کنه، یعنی از جمله آیاتی است که برای اثبات نبوت و شریعت اون پیامبر این معجزه انجام شده. فرمودن ان الذين يكفرون بآيات الله، یعنی اون کسانی که به مجموعه این آیات الهی کافر میشوند، چه تکوینی باشد و چه تشریعی باشد. نظریه دوم این است که نه، مراد از آیات الله در این آیه خصوص آیات تشریعیه، خصوص آیات تشریعیه، یعنی منظور کتب آسمانی و منظور معجزات انبیاء است. چرا و به چه دلیل؟ چرا آیات الله را در اینجا قید بزنیم؟ فرمودن به دلیل سیاق آیه، چون سیاق آیه مربوط به کسانی است که خدا را قبول دارند اما پیغمبر را قبول ندارند. پیغمبر را که قبول ندارند یعنی آیات تشریعی را قبول ندارند، یعنی قرآن را قبول ندارند، معجزات رسول خدا را قبول نمی کنند. بشارت های به وجود پیغمبر که در کتاب های خودشون تورات و انجیل هست اونا را قبول نمی کنند. سیاق آیات مربوط، همونطور که عرض کردیم، مربوط به یهوده. یهود آیات تکوین رو که قبول داره که از این موجودات پی به خدا میبریم، چون اونها خدا رو که قبول دارن، که اونها مشکلشون با رسول الله بود به این معنا که او را پیغمبر خدا نمیدانستن، شریعت او را شریعت من عند الله نمیدانستن. اینها مشکلشون با آیات تشریعی بوده و کفرشون با آیات تشریعی بوده. پس بنابراین مراد از آیات الله هم خصوص آیات چی میشه؟ تشریعی میشود. خب این هم نکته سوم در آیه چهار. نکته چهارم در آیه مبارکه تفسیر جمله و یقتلون النبیین. در اینجا هم دو تا نکته است که برای عزیزانم عرض بکنم. اولین نکته ای که در اینجا هست این که این اسناد یقتلونه به یهود زمان پیغمبر به چه معنا هست؟ خوب دقت کنید، این آیه ای که الان اینجا داریم میگیم در رابطه با یهودیان زمان پیغمبره. به چه دلیل؟ به دلیل که میگه بشرهم بعذاب علیم، بشارت بده مال افرادی که موجود هستن دیگه، اون افرادی که در زمان پیغمبرن. اون یهودیایی که از دنیا رفتن دیگه بشرهم معنا نداره. پس از این فعل بشرهم معلوم میشه که مراد از یهود در این آیه یهود زمان رسول خداست. خب یهود زمان رسول خدا که پیغمبری را نکشتن، چطور خداوند میفرماید و یقتلون النبیین، پیغمبران را پیوسته میکشند؟ این پس دقت کنید، سوال رو دوباره تکرار میکنم تا به جوابش برسیم. سوال اینه که این آیه بیان حال یهودیان زمان پیغمبره، به قرینه فبشرهم، پیغمبر بگه اونها را بشارت بده، بشارت بده مال افرادی که اونجا موجود هستن، افرادی که مردن که بشارت معنا نداره که. پس این آیه مال یهود زمان پیغمبره. خب سوال اینه که یهود زمان پیغمبر مگر پیغمبری را کشتن که خدا میفرماید و یقتلون النبیین؟ این سوال و عمل جواب. جوابی که در اینجا دادن بر اساس همون نکته مهم قرآنی روایی و عقلی است. چی اون نکته؟ اون نکته این است که هرگاه گروهی راضی باشند به فعلی که گروه دیگر انجام دادن، این گروه راضی در اون فعل هم شریک میشن. فعل خوب باشه شریکن، فعل بد هم باشه شریکن. طبق اون حدیثی که امیرالمؤمنین فرمود الراضی به فعل قومن کداخل فیه معهم، الراضی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی که راضی باشد به کاری گروهی مانند اون کسی است که در اون کار داخل شده با اونها. یهود زمان پیغمبر به آبا و اجداد و کارهایی که اونها کرده بودن راضی بودن و خود را تابع اونها می دانستن، خود را هماهنگ با اونها می دانستن. پدرانشون پیغمبران رو کشتن ولی اینان به اون کار راضی بودن، چون نشانه رضایت این بود که از اونها تمجید میکردن، نشانه رضایت این بود که به پیغمبر اسلام ایمان نیاوردن، پس بل میشه راضی بودن به اون اسلاف خودشون، راضی بودن به اون پدران خودشون، راضی بودن به اون کارهای اونها، پس اینها هم کشندگان پیامبرند. به عبارت اخرى یهود زمان پیامبر با همون روحیه‌ای که در زمان رسول خدا داشتن، اگر با همین روحیه در زمان پیغمبران گذشته بودن، اینا هم پیغمبران گذشته رو میکشتن، چون خود یهود زمان پیغمبر هم قصد داشتن پیغمبر ما رو بکشن، حالا موفق نشدن ولی بالاخره قصدش رو داشتن. یعنی روحیه همان روحیه است، چون این روحیه همان روحیه است، نیت همان نیته و اون ویژگی های روحی همان ویژگی ها هست، پس میشه فعل اونها رو هم به اینها نسبت بدیم. نزاز که خداوند در اینجا این فعل رو به اینها نسبت میده، اینها یقتلون النبیین، پیوسته پیغمبران را میکشتن، ولو زمان اینها با زمان پدرانشون فرق میکنه، اما روحیشون با روی پدرانش هیچ فرق نمیکنه. اینجا به ذهن آمد یک روایتی، حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقتی که حضرت مهدی ارواح نافدا ظهور کنن، بچه های بنی امیه، باقی مونده های بنی امیه را به جرم کارهای پدرانشون میکشن. راوی سوال میکنه آقا جان پدران گناه کردن، بچه ها چه گناهی کردن که امام زمان این بچه ها را به جرم اون پدران میکشه؟ مگه قرآن نمیفرماید لا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ حضرت جواب دادن این به خاطر این که این بچه ها به افعال پدرانشون راضی بودن، یعنی همان زادگان و باقی ماندگان بنی امیه اگر تو زمان سید و شهدا بودن همون کارو میکردن. شاهدش اینه که اونها قصد میکنن که امام زمان رو بکشن و امام زمان زودتر اونها رو میکشن، از اینها روی امام کشی دارن، اینها روی پیغمبر کشی دارن. یهود زمان پیغمبر ما با اسلاف و پدران خود هیچ فرق نکردند، چون اینها هم دستشون میرسید میخواستن پیغمبر اسلام رو بکشن. پس روحیه پیامبر کشی که ناشی از اون حالت طغیان و عدم تسلیم در برابر خدای متعال هست، این روحیه تو اینها هست. وقتی که این روحیه تو اینها هست همینه دیگه. ببینید مثل اینا که مثلا حالا به زبان دوره خودمون اگه بخوام برای عزیزان بسازم، میگیم که این آمریکایی‌ها هیروشیما رو بمباران کردن، فرض کنید ویتنام رو خراب کردن، افغانستان رو خراب کردن. خب کیا مگه خراب کردن؟ فرض کنید که هیروشیما رو مثلا حدود ارزم به حضور شما که 80 سال قبل اون دولت آمریکا و اون ارتش آمریکا این کارو کرد، ولی آمریکای فعلی اونایی که راضی هستن تو اون بمباران، اینا هم همون کارو کردن، چون اینا مگه جای اونا بودن همین کارو میکردن. بله در عراق و یا افغانستان جرم ها و جنایت هایی که اینا انجام دادن ما به عهده مردم آمریکا میذاریم، البته اون تعدادی که موافق با دولتشون هستن، اونا که مخالفن نه، اونایی که موافقن به خاطر این است که وقتی کسی با عمل کسی موافق بود در واقع همون روحیه رو داره، مثل اون عمل منتسب به او هم میشود. توجه فرمودی؟ بنابراین اسناد قتل به یهودیان زمان پیامبر بر اساس قاعده اشتراک در عمل به ملاک رضایت، این ملاک، اگه راضی بودی به یک عملی در اون عمل شریکی، این یه نکته. خب اجازه بدید اگه چه وقت گذاشت من نکته دومم بگم. در اینجا خداوند متعال نکته دوم برگوی کلمه نبیینه. نبیین عزیزان جمع محلا به الف و لامه، یعنی همه پیغمبران. یقتلون النبیین یعنی همه پیغمبران را میکشند، در حالی که یهود که پیغمبر کشی میکردن همه پیغمبران را که نکشتن، که حالا فرض کنید 200 نفر در بعض از روایات داریم، به ور مثلا 300 نفر، 124 هزار پیغمبر ما داریم. یقتلون النبیین، چون نبیین جمع محلا و الف و لامه افاده عموم میکنه دیگه، در اصول خوندیم همه پیغمبران. و چجوری خداوند میفرماید که یهودیان همه پیغمبران رو میکشن؟ جواب این است که با توجه به اتحاد حقیقی میان پیامبران، کشتن یک پیامبر مساوی با کشتن همه پیغمبرانه. اگر کسی یه پیغمبر رو بکشه، چون این پیغمبر روحش با تمام ارواح انبیا متصله و متحده، کشتن او کشتن همه پیامبرانه. امامان هم همینطوره، کسی که یک امامی رو بکشه، این در واقع همه ائمه خدا را کشته، چون اون امام واحد در زمان خود با تمام ائمه خدا اتحاد داشته. و بله، عرضم به حضور شما که محل تجلی انوار امامت همه امامان بوده. ولی زمان میگیم اگر کسی به یه پیغمبر کافر بشه، به همه پیغمبران کافر شده. اگر کسی یه پیغمبر یه امام رو قبول نکنه، کل جریان امامت و نبوت را نپذیرفته. بنابراین بر این اساسه که خداوند اسناد قتل تمام پیغمبران را به یهود میده که یهودیان همه پیغمبران را میکشند. اینم جهتش همینه. خب تا اینجا نکته چهارم هم عرض کردیم، میماند نکته پنجم و ششم که انشاءالله در جلسه آینده اتخواهم، که یه مقدار زیادی از وقت ما گذشته، 6-7 دقیقه، منتها برای اینکه مطلب ناقص و ناتمام نباشه مجبور شدم که مطالب رو دیگه یه مقداری توسعه بدم. انشاءالله که خداوند متعال توفیق فهم قرآن رو به همه ما مرحمت بفرماید و همه ما رو مشمول بهره برداری از فیوضات کتاب الله المجید قرار بدهد انشاءالله. خداوند همه شما رو حفظ کند و امیدواریم که انشاءالله با توجه به قضای جدیدی که ایجاد شده و این بیماری فراگیر رو به بهبود هست، انشاءالله که بتوانیم در آینده نچندان دوری درس ها رو دیگه حضوری برگزار کنیم و سروران عزیز انشاءالله از نزدیک زیارتشون کنیم و بتوانیم با هم دیگه انشاءالله. خب جناب آقای نیشابوری فرمودن مقام ائمه و مقام انبیا آیا با هم فرق؟ خب بله، مقام امام بالاتر از مقام نبوته که ما در تفسیر سوره مبارکه بقره عرض کردیم. جناب آقای اکبری فرمودن که اگر حضرت حجت دودمان بنی امیه را بکشد، ببینید دودمان بنی امیه دو دسته هستند. یه دسته اونهایی که راضی به فعل پدران خود بودن، یه دسته اونهایی که مخالف. ما خب در بنی امیه افرادی داشتیم، البته خیلی نادر الوجود بودن، ولی داشتیم که اینها با کارهای پدران خودشون مخالف بودن. دو سه نفر بودن در دودمان بنی امیه، البته در زیارت عاشورا داریم لعن الله بنی امیه قاطبتن، که در اونجا میگم قاطبه مراد یعنی اکثریت قریب به اتفاق، نه همشون. دو سه نفر بودن که با کارهای پدرانشون مخالف بودن و جزء شیعیان اهل بیت حتی بودن، از بنی امیه بودن، نه اونها نه. ولی اون کسانی که راضی به کار پدران بودن، گفتم نشانه رضایتش چیه؟ نشانه رضایتشون اینه که اون بنی امیه در زمان امام زمان قصد دارن که خود حضرت بقیت الله رو از بین ببرن. خب همین که قصد دارن خود امام زمان سلام الله علیه را بکشن، پس اینها معلومه که روحیه اینها روحیه امام کشیه. خب بر این اساس مستحق قتلن دیگه، یعنی جلوی امام زمان می ایستن، در همون لشکر سفیانی حرکت می کنن برای اینکه امام زمان رو بکشن. خب امام زمان هم در جنگ و دفاع باید زمین را از لوس وجود چنین انسانهای ناشایسته ای پاک کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.